شمال ریو دوال پلاتا قرار داره و شرایط مناسب برای کشتیرانی و بندرسازی داره و مصب آمازون هم هسته که مصب آمازون تا اونجا قابل کشتیرانی هستن. و خلیج های دریای کارابین و خلیج پاناما را در نظر بگیرید. دریای کارابین بزرگترین خلیج در ونزوئلا هست که از اهمیت خاص تجارتی برخوردار هست و خلیج پاناما که است که موقعیتش در شمال غرب آمریکای جنوبی در کشور پاناما قرار دارد و اهمیتش این است که آسانی برای حمل و نقل دریایی توسط کانال پاناما هست. خلیج های آمریکای جنوبی را در نظر بگیریم، خلیج های اقیانوس آرام، خلیج گوا یاکل هست یا اکوادور هست، بزرگترین خلیج منطقه با بندر بزرگ گویاکل قرار داره. سواحل جنوب خط استوا، این سواحلش که در نزدیکی جنوب خط استوا هستن صاف، ارتفاعش زیاد، مناسب برای لنگر اندازی یعنی برای کشتیرانی نیستن. و خلیج های جنوب اقیانوس آرام یا شیلی، خلیج ها مارپیج و اردش کم هستن، مانند خلیج های کورکوادو و دیپناس هستن. عمقشان هم زیاد است، وسعتش همچنان زیاد است و برای تأسیسات بندری و تجاری و کشتیرانی از اهمیت زیادی برخوردار هست. خب این بودم از درس امروز ما که امروز ما درباره خلیج‌ها و بحیره‌های قاره آمریکا صحبت کردیم و همچنان ما در درس‌های آینده هم به ادامه قاره آمریکا، موضوعات قاره آمریکا درباره جغرافیایش باشه صحبت می‌کنیم. در آخر کارخانگی که ما برای شما مد نظر گرفتیم دو سوال هست. سوال اولی هست که خلیج های سواحل اقیانوس آرام را با اقیانوس اطلس از نظر اهداف بنادر و کشتیرانی مقایسه کنید و سوال دومی است که از خلیج مکزیکو چه استفاده اقتصادی صورت میگیره. این دو سوال کارخانگی شما هستم و اینا را انجام بدید. خب این بودم از درس امروز ما. شما امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه هشتم از جغرافی صنف نهم. امروز قرار است که درباره قاره استرالیا و همچنان درباره قاره خشکی اقیانوسی صحبت کنیم. پس بیاین که درس‌های خوب و دلچسب خود را آغاز کنیم. در نخست قبل از اینکه درس‌های خود را شروع کنیم، اول یک مرور کوتاهی به اینکه امروز قرار است چه موضوعات را بخوانیم یک مرور کوتاه می‌کنیم. امروز قرار است درباره جغرافیای اقتصادی، معادن و صنایع و همچنان جغرافیای مواصلاتی قاره استرالیا صحبت کنیم و همچنان گذشته از اینا می‌خوایم که درباره اقیانوسی همچنان صحبتی کوتاه داشته باشیم. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست جغرافیای اقتصادی قاره استرالیا را در نظر بگیریم. استرالیا هم یک قاره است، همچنان یک کشور هست. درش گفتم می‌تونیم که هم یک قاره است و هم یک خشکه است. در بخش اقتصاد قاره یا کشور استرالیا که در نظر بگیریم، اینا بیشتر با سیستم بازار آزاد اقتصاد جهان راه داره و همچنان درآمد سالانه به طور اوسط درآمد سالانه را در نظر بگیریم، از هر نفر 23,000 دلار آمریکایی درآمد سالانه یک نفر در آمریکا میشه، در استرالیا میشه. و تحول اقتصادی در استرالیا از سال 1975 شروع شده و بیشتر در نخست که بود کشاورزی بود، ولی گذشته از او در باره صنعت و خدمات که انجام میده اقتصاد مردم استرالیا پیشرفت زیاد کرده که کشاورزی در فعلا در استرالیا 3% از مردم 3% از مردم کشاورز هستن، 26% از مردم در صنعت کار میکنن و 71% مردم در بخش خدمات است که عایدات دارن. و همچنان درباره کشاورزی استرالیا که صحبت کنیم، بیشتر مردم استرالیا در بخش زراعتشون گندم هست. گندم 60% از کل زمین‌های زراعتی یا مزارع استرالیا را گندم تشکیل میده و محصولات دیگه مانند روغن، زیتون، انگور، جواری، شفتالو، سیب، ناک و میوه های مختلف در استرالیا پیدا میشه. دامداری یا مالداری در استرالیا، دامداری یا مالداری در استرالیا نسبت به دیگر کشورها پیشرفت های زیاد کرده. مثلا گوسفند است که گوسفند در مناطق جنوب شرقی مانند نیو ساوت ویلز در حدود 175 میلیون گوسفند در منطقه وجود داره. و همچنین گاو، گاو به دلیلی که در استرالیا بعضی دشت‌های بسیار وسیعی وجود داره، کمبود آب است، فقط گاو در مناطق غربی استرالیا وجود داره. و همچنان چمنزارهایی که در استرالیا وجود داره، 34% از مساحت کل استرالیا را چمنزارها پوشیده شده که این چمنزارها باعث میشه که مردم مناطق مالداری کنن، گاو و گوسفند و حیوانات دیگر را پرورش بدن. این در بخش کشاورزی و زراعت در استرالیا هست. و همچنان تولیدات عمومی استرالیا را در نظر بگیریم، بزرگترین و صادرکنندگان مواد معدنی در کل جهان در نظر است که از جمله طلا. طلا در استرالیا در سال 1851 میلادی کشف شد که باعث شد مهاجران اروپایی با استرالیا بیایند. و همچنان معدن بوکسیت داره که بزرگترین تولید کننده معدن بوکسیت در کل جهان است و همچنان تولید آلومینیوم. و آهن، آهن استرالیا دومین کشوری است که آهن در سطح جهان تولید میکنه، اول آمریکا، دوم آهن، دوم استرالیا است. و موادهای معدنی دیگه مانند نیکل، مس، سرب، اورانیوم در این مناطق وجود داره. و همچنین دومین معدن بزرگ جهان اورانیوم هم در استرالیا وجود داره. و همچنین نفت یا میتیلی که ما استفاده میکنیم، از جمله بزرگترین میدانهای نفتی در تنگباس بین جزایر تاسمانی و ویکتوریا قرار داره که در اینجا نفتی قاره استرالیا را تامین میکنه. این میشه از بخش معدن و صنایع قاره استرالیا. و به ادامه صنایع استرالیا رو در نظر بگیریم، بعد از جنگ جهانی دوم صنایع استرالیا پیشرفت چشمگیری داشته که مثلا فولاد تولید میکنه که فولاد بیشتر تولید فولاد بعد از جنگ جهانی دوم 6 برابر زیاد شده و بیشتر در نیو ساوت ویلز متمرکز است. و صنایع دیگه مانند کاغذسازی، مواد ساختمانی، مواد غذایی، مواد کیمیاوی و دیگر منسوجات مردم استرالیا تولید میکنه، صنایعشان است. و صادراتی که داره بیشتر گندم، گوشت، پشم، زغال سنگ، طلا و ماشین‌آلات است که مردم استرالیا از اینا رو صادر میکنه. برای مثال ما گفته بودیم که در استرالیا گاو و گوسفند به شکل مالداری خیلی زیاد است، به خاطر گوشت گاو و همچنان پشم گوسفندهای خود را اونا صادر میکنند. و همچنان این صادرات اینا در کشورهای ژاپن، اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و کشورهای آسیایی صادر میشه. و واردات که در استرالیا میشه ماشین‌آلات است، کامپیوتر، تجهیزات مخابراتی و محصولات پتروشیمی هستند که اینا در قاره در استرالیا اینا رو وارد کشورشان میکنن. و واردات به وارداتی که در استرالیا میشه 77 میلیارد دلار از اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی صورت میگیره. یکی از واردات کل قاره استرالیا در بر میگیره. و همچنان میرسیم در بخش جغرافیای مواصلاتی استرالیا. جو اگه در نظر بگیریم که فاصله بین شهرها و مکانهایی که در استرالیا وجود داره، تراکم مدن نامساوی هست. بعضی جاها هست که نفوس کم است و بعضی جاها نفوس زیاد است. و همچنان نظر به شرایطی که داره، همواری‌هایی که زیاد داره، مانع عبور و مرور موتورها زیاد نمیشه. و راه آهن اگر در استرالیا در نظر بگیریم، اولین بار در سال 1854 خط آهن بین ملبورن و پورت ملبورن کشیده شده است که حدود 40,000 کیلومتر راه آهن و بیش از 90,000 کیلومتر راه متراو در استرالیا جور شده. و راه آهن شرقی از برسبان و ملبورن و سیدنی ادامه داره و بندرها در استرالیا داره 52 بندر کشتیرانی است که بنادر مهمش سیدنی، ملبورن، نیوکاسل، ادلاید، بریسبان و هوبارت هست که اینا از جمله بندرهای مشهور استرالیا هست. و جغرافیای مواصلاتی به ادامهشان حمل و نقل هوایی هست. حمل و نقل هوایی بعد از جنگ جهانی دوم پیشرفت زیاد داشت. خب در کل کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی، کشورهای آمریکا خونه و استرالیا بعد از جنگ جهانی دوم اینا برای صنعت و انکشافشون تلاش بیشتری کرده که بیشتر از کشورها بعد از جنگ جهانی دوم تحولات ایجاد کرده. مثلا در آسیا در نظر بگیریم ژاپن و دیگر کشورهای مانند چین، روسیه، این ممالک هستن بعد از جنگ جهانی دوم با بالای اقتصادشون کاری زیاد کرده و همچنان اروپا هست که اروپا بعد از جنگ جهانی دوم در جنگ جهانی دوم خیلی شهرهای اروپا ویران شد ولی بعد از جنگ جهانی دوم اینا سرپای استاد شدن و شهرهای خود نجات دادن و حالا کشورهای صنعتی بزرگی را ایجاد کردن و همچنان استرالیا هم به همه قسم. بعد از جنگ جهانی دوم اینا سر اقتصادشان برای جغرافی برای مواصلاتشان برای صنعتشان واردات صادراتشان و تولیدات اینا کار کرده کار زیاد کردن تا اینا پیشرفت کنن. از جمله حمل و نقل هوایی است که در استرالیا 441 میدان هوایی وجود داره که میدان هوایی ها بین المللی و ملی هستند و همچنان حمل و نقل هوایی زیادتر در استرالیا هست به خاطر که استرالیا در نظر به دیگه خشکه‌ها دور افتاده به این دلیل است که مردمش بیشتر از حمل و نقل هوایی استفاده میکنه و حمل میدان هوایی هایی که در استرالیا وجود داره هم با تجهیزات بسیار بالایی وجود داره که شهرهای بزرگ جهان و منطقه‌شان با همدیگه‌شان وصل میکنه. خب این بودم از بخش استرالیا که استرالیا رو خواندیم. حالا میرسیم در بخش اقیانوسیه. ببینیم اقیانوسیه موقع جغرافیاییشان که در نظر بگیریم شامل جزایر متعدد زیادی هست که یک سوم متعدد زیاد است که چندین جزایرهای کوچک یک جوشته که اقیانوسیه تشکیل داده و همچنان این بالای اقیانوس آرام قرار دارن که اقیانوس آرام از سه حصه کره زمین یک کسر اقیانوس آرام در بر گرفته و مساحت اقیانوسیه برابر به 1,300,000 کیلومتر مربع مساحتش است که جزیره پاگینه نو 60% و نیوزلند 20% از مساحت اقیانوسیه را پوشش میده. و اگر تقسیم بندی اقیانوسیه را در نظر بگیریم ملانزیا است که در جزایر شمال و شرق استرالیا و در جنوب خط استوا یعنی پاپوای گینه نو هست و میکرونزیا هست. میکرونزیا جزایر کوچک در شمال خط استوا است که در شرق فیلیپین و جنوب ژاپن وجود دارد و همچنان پلنزیا هست. پلنزیا جزایر مرکزی اقیانوس آرام است که در اطراف هاوایی و نیوزلند قرار دارد. همش از بخش تقسیم بندی اقیانوسیه و همچنان ویژگی های آب و هوایی اقیانوسیه را اگر در نظر بگیریم آب و هوا در اینجا گرم و مرطوب هست، بارندگی در مناطق زیاد است و شرایط آب و هوا در طول سال همیشه یک قسم گرم و سرد نمیشه به خاطر که هوایش مرطوب است و تاثیرات جغرافیایی در اقیانوسیه تحت عرض جغرافیایی قرار داره و تحت تاثیر آب اقیانوس ها قرار داره که آب اقیانوس ها تبخیر میشه و رطوبت در هر اقیانوسیه ایجاد میکنه و همچنان مهاجرت ها را که در نظر بگیریم مهاجرت های اولی از آسیا با اقیانوسی هزاران سال پیش اتفاق افتاده که توسط کشتی ها مردم از آسیا به اقیانوسی مهاجرت کردن و بعضن که اروپایی ها استعمارات خود آغاز کردن بیشتر از اروپایی ها و آسیایی ها در اقیانوسی رفتن و با مردم بومی و مناطق یک جا شدن و ویژگی های مردم اقیانوسی یکی ملانزی ها هستند که ملانزی ها قدشان کوتاه و پوستشان تیره هستند، یعنی سیاه پوست هستند. میکرونزی ها از قدش نسبت بلندتر هست نسبت به ملانزی ها و پوستشان هم روشنتر است. و گروهی بعدی ویژگی های مردم بعدیش که از پلنزی ها هست که بلندترین قد داره و روشنترین پوست داره. ببینید ما بلندترین انسان ها اگر در نظر بگیریم بلند قدترین یا دراسترین آدم هایی که وجود داره در اقیانوسیه وجود داره و کوتاه‌ترین اشخاص که نظر به جغرافیا در نظر بگیریم در افریقا وجود داره، در جنگل های انبوهی که در افریقا وجود داره مردمش بسیار قدشان بلند است، ولی در اقیانوسیه مردم وجود داره که قدشان نزدیک به 2 متر یا بلند زیادتر از 2 متر میرسند. خب این بود از جلسه امروز ما. امروز ما بخش استرالیا را خلاص کردیم و همچنان درباره اقیانوسیه را آغاز کردیم. اقیانوسیه یک جزیره های کوچک است که در نزدیکی استرالیا وجود داره، موقعیت داره و کشور نیوزلند. کشور نیوزلند شما شاید به نام شنیده باشین، یک کشور بسیار سرسبز است که ترانزیت هم هست که بسیار از کشورهای مثلا میدانهای هوایی که از آسیا و اروپا به امریکا سفر میکنه، افریقا سفر میکنه، اونجا برای سوختگیری پیاده میشن. و همچنان اقیانوسیه مردم های متفاوت داره که اولین مردم هایی که در اینجا سفر کردن مردم های آسیا بودن که توسط کشتی ها حرکت کردن. خب گذشته از این هایی درس هایی که بر شما دادم اینا رو شما بسیار خوب و اساسی بخونین که بیاییم به طرف جلسه موضوع آخری ما که کارخانگی شما هست ایر بر شما تشریح میکنم. 3 سوال بر شما آماده کردیم. 1. استرالیا دارای چند نوع راه‌های مواصلاتی میباشه؟ آنها را نام بگیرید. 2. به نظر شما حمل و نقل مواد توسط کدام ترانسپورت صورت میگیره؟ و 3. نواحی صنعتی استرالیا به طور عمده در کجا واقع شده؟ درباره این سوالات شما تحقیق کنین و جوابایشان را پیدا کنین. شما تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 8 از جغرافی صنف 10. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا رو با هم یکجا می‌خونیم. امروز هم مانند جلسه های قبلی ما قرار است موضوعات بسیار خوب و جالب با هم بخونیم و موضوعاتی که قرار است امروز بخونیم درباره حوزه های آبگیر هلمند سیستان، حوزه آبگیر هیرود و همچنان حوزه های بسته صحبت میکنیم. طبقی که ما در جلسه قبلی خواندیم، افغانستان نظر به جریان های آبی که در افغانستان وجود داره و 5 حوزه تقسیم شده که حوزه کابل و حوزه آمو رو با هم خواندیم و حالا میرسیم به 3 حوزه بعدی که در افغانستان وجود داره. از میان این 5 حوزه 2 حوزهش رو خواندیم و حوزه 3 که میخوانیم اولین حوزه که امروز قرار است بخوانیم حوزه سیستان و هلمند رو میخوانیم که این حوزه در جنوب غرب افغانستان واقع شده که از جمله بزرگترین حوزه در کل افغانستان در بر میگیره و مساحت کلی حوزه 340,000 کیلومتر مربع میرسه که 51.8% کل مساحت افغانستان را در بر میگیره و دریاهای مهمی این حوزه یکی دریای هلمند است که دریای هلمند مساحت آبگیرش 154,300 کیلومتر مربع، یعنی 23.6% از 51% را در بر میگیره و دریای بعدی دریای فراهرود است که مساحت آبگیرش 33,000 کیلومتر مربع میرسه و 4.4% از حوزه هلمند را در بر میگیره و همچنان دریای ادرسکن است که 22,000 کیلومتر مربع مساحت آبگیرش است 3.5% از مساحت کلی 51% را به خود اختصاص داده و همچنان رودها و باتلاق هایی که وجود داره مساحت آبگیرش به 117,320 کیلومتر مربع میرسه که 17.8% مساحت کلی حوزه هلمند را در بر میگیره که این دریای هلمند، فراهرود، ادرسکن و رودها و باتلاق ها را با هم همشان را با هم جمع کنیم همه 51.8% را پر میکنه و ویژگی های حوزه هلمند را که در نظر بگیریم برای اهمیت آبی است، برای زراعت و منابع طبیعی و همچنان برای تولید برق و انرژی هم ازش استفاده میشه و همچنان بریم موضوع بعدی، موضوع بعدی خود دریای هلمند است که دریای هلمند طولانی ترین دریا در کل افغانستان است که مثلا طولش 140 کیلومتر 1400 کیلومتر میرسه که از کوتل اونای تا بند کوک امتداد داره. از ارتفاعات 3900 تا متر تا 500 متر اختلاف ارتفاع وجود داره که ارتفاع از همچون اختلافات ارتفاعاتش از 3320 هم وجود داره و کوه دریای هلمند از کوه پغمان از نشیبه های غربیش که امو کوتل اونای مشهور که هست از امو منطقه سرچشمه میگره و مسیرش از ولایت بامیان، اروزگان، دهراوود، کجکی، لشکرگاه و نمروز عبور میکنه و همچنان از آب دریای هلمند برای زراعت و تولید برق هم استفاده میشه و همچنان نگفته نمانه که دریای هلمند جریانش نامنظم است که در بهار و تابستان طغیان میکنه، یعنی سیل آسا است و در خزان و زمستان آبش کم میشه و همچنان به ادامه دریای هلمند اگر بخوانیم از آب دریای هلمند برای کشاورزی و آبیاری که استفاده میشه 60-70% در بهار برای آبیاری استفاده میشه که 700 هزار جریب زمین در مناطق کجکی و پایینتر از مناطق کجکی را آبیاری میکنه که وقتی که آبیاری کنه محصولات زراعتی زیادی را تولید میکنه و همچنان در دریای هلمند سد کجکی هم ایجاد شده که از او برق تولید میشه و همچنان در پهلویی که خوبی هایی که داره استفاده هایی که داره در پهلوی خود چالش هایی را به وجود آورده که در همراه خود همین رسوبات زیاد را به همراه میار که از هامونستان میگذره و به هامونستان از طرف غرب هامونستان میرزه که وقت طغیان کنه ریگ های زیاد را به خود میاره و همچنان مردم زرنج از این آب استفاده کرده نمیتونه و اونا مردم زرنج آب آشامیدنی خود از کشور ایران خریداری میکنن و همچنان دریای هلمند معاونینی داره که معاونین دریای هلمند ارغنداب، ترنگ و ارغستان هست و همچنان رودهای دیگه دریاهای دیگه هم در حوزه هلمند و سیستان وجود داره که فراه رود، رود ادرسکن، خوش رود و آب استاده ناور غزنی هم از جمله حوزه های دریاهایی است که در حوزه هلمند وجود داره. همچنان ویژگی های مشترک بین اینا است که از آب این دریاها برای کشاورزی استفاده میشه. و حوزه بعدی حوزه هررود هستند که حوزه هررود در شمال غرب وجود داره، مساحت آبگیرش 39300 کیلومتر مربع میرسه و طولش 850 کیلومتر است و اهمیت دریای حوزه هررود یا امی حوزه که است و فعالیت های کشاورزی و همچنان فعالیت های کشاورزی است که در مسیر دریای هررود جاهای زیادی از ولایت هرات سرسبز کرده که باعث تراکم نفوس در اطراف دریای هررود شده و همچنان اگر دریای هررود را به جزئیات بیشتر بخوانیم، دریای هررود در شمال غرب است که از شرق به طرف غرب جریان داره، از لعل سر جنگل و سنگل آب و غرب از لعل سر جنگل و سر آب که در غرب کوه بابا است از این مناطق سرچشمه میگیره و همچنان یعنی لعل سر جنگل در ولایت غور است که از همین ولایت سرچشمه میگیره و معاونین اصلی دریای هررود رود تگاب اوشلان است که اینا از همین توگاب اوشلان از سیاکو سرچشمه میگیره و همچنان مساحت دریای هررود 850 کیلومتر است که 560 کیلومترش داخل خاک افغانستان است که همین حوزه آبگیرش هم 39300 کیلومتر میرسه و از آبی برای کشاورزی استفاده میشه و همچنان بند سلما هم بالای دریای هررود اعمار شده و اگر از نظر سیاسی اگر در نظر بگیریم جغرافیای سیاسی دریای هررود مرز طبیعی بین افغانستان، ایران و ترکمنستان است که از اسلام قلعه تا ذوالفقار این مرز تعیین شده و اگر درباره دریای هرود بیشتر بخوانیم، دریای هرود از افغانستان سرچشمه میگیره و به ترکمنستان میرسه که در ریگستان های ترکمنستان اونجا جذب میشه و همچنان دریای هرود در جریان خود جوها و شهرهای زیاد را سرسبز کرده و مردم انسانهای زیادی در پهلوی دریاها زندگی میکنن و همچنان دریای مرغاب. دریای مرغاب هم یکی از دریاهایی است که در حوزه هررود قرار داره که از ارتفاعات 2500 متری کوهسار سرچشمه میگیره. مساحت آبگیریش اگر در نظر بگیریم طول دریا 450 کیلومتر است که
و طول کلیش 800 کیلومتر میرسه. مساحت آبگیر 34500 کیلومتر مربع میرسه که 5.6% از کل حوزه های افغانستان را در بر میگیره. و معاونین مهمی دریای مرغاب قودیان خربید است که در جوند با دریای مرغاب وصل میشه و همچنان ویژگی های زیادی که داره در قسمت های هموار و ماره چاق در اینجا برای کشاورزی از دریای مرغاب استفاده میشه و همچنان در بعض جاها که ارتفاعش بلند است از در اون مناطق از آب دریای مرغاب استفاده نمیشه. و مسیر دریای مرغاب اگر در نظر بگیریم از بالا مرغاب به سمت به طرف شمال غرب میره و که باعث تشکیل مرز افغانستان و ترکمنستان در نظر میده و همچنان در تخت بازار با کاشان یا کوشان و کوش یک جا میشه و همچنان معاونش که دریای کوشک است که دریای کوشک از شمال سفیدکوه و به طرف شمال جریان داره و با مرغاب در ترکمنستان یک جای میشه. و اهمیت دریای مرغابی است که برای سرسبزی منطقه قراقرم و پنجده اهمیت زیاد داره و همچنان تشکیل دلتا و جذب آب در ریگستان‌های ترکمنستان را هم ایجاد کرده. و میرسیم به حوزه های بسته افغانستان. حوزه های بسته افغانستان همه اگر به شکل کلی حوزه های بسته رو تعریف کنیم دریاهای است که از بلندی های کوه سرچشمه میگیره و داخل خاک خود افغانستان یا داخل خاک ها جذب میشه که نمونه های این حوزه ها یا این دریاها دریای غزنی است که جریان ای فقط در داخل افغانستان است، دریای بلخاب است که در منطقه بلخاب آبش جذب میشه استفاده میشه، دریای قیصار است که به طرف شمال غرب میره، دریای سمنگان که یک از دریاهای محلی افغان در ولایت سمنگان است و همچنان دریای اندخوی است که به طرف شمال جریان داره و در خاک داخل افغانستان جذب میشه که دریاها به آبهای بین‌المللی نمیرسه، فقط در داخل خاک افغانستان استفاده میشه و جذب میشه. و همچنان اگر بیشتر بخوایم درباره حوزه های بسته، دریای غزنی است که از 55 کیلومتری شمال شهر غزنی به ارتفاعات از ارتفاعات 4000 متر از سطح دریا سرچشمه میگیره و از نقاط سوسنگ، جغتور، ششگاه و خواجه عمری میگذره به شهر غزنی میرسه و بعد از اون آب استاد غزنی میرزه. طول 695 کیلومتر است، حوزه آبگیرش 12370 کیلومتر مربع میرسه و همچنین ویژگی هایش است که بند سلطان بالای این دریا جور شده که شهر غزنی را روشن میکنه. همچنین این بند سلطان ظرفیت برقش 20-25 میلیون متر مکعب آب است و همچنان آبهای وقتی که سیلابی میشه آب ذخیره میشه. و بند آبگردان بهسود است که در سال 1321 جور شده، ظرفیتش هم 125 میلیون متر مکعب میرسه که به خاطر کشاورزی استفاده میشه. و همچنان دریاهای جلگه های دیگه هم وجود داره که یه با دریای غزنی یک جای میشه و دریای غزنی رو آبش هم دوچند میکنه. و همچنان دریای بلخاب است که دریای بلخاب هم از جمله دریاهایی است که به دریای آمو نمیرسه. معاونین دریای بلخاب دریای دایمرداد، دریای بندمین و دریاچه امرخ است که با اول در دریای بلخاب به طرف بلخ جریان داره و بعد از او در ری دیدادی در طرف چهاربولگ و آخچه حرکت میکنه و به دشتهای خانقا جذب میشه که از جمله دریای بلخاب از افسانه تاریخی هم داره. و حوزه آبگیر دریای بلخاب 25200 کیلومتر مربع میرسه و آرهایی ها هم بالای 18 نهر بزرگ بالای دریای بلخاب جور کرده که در شهرهای بلخ و ارغنداب و سیدآباد و مزار شریف در این مناطق هم در زمان آرهایی ها و فعلا هم ازش استفاده میشه از این نهرها. و دریای قیصار، دریای قیصار از شمال تربند ترکستان سرچشمه میگیره، از میمنه عبور میکنه در دولت آباد میرسه و این دریای قیصار آبش با دریای اندخوی هم یک جای میشه و به نام دریای اندخوی هم یاد میشه. ویژگی هایش این است که در بهار سیلابی است و طغیان میکنه و در طول مسیر خود جاهای زیاد رو مانند شهر اندخوی و مناطق دیگر سرسبز میکنه. و اهمیت اقتصادی دریای قیصار این است که از محصولات زراعتی ازش استفاده میشه و همچنان منبع آبی منبع آبی نیازهای مردم هم منطقه که خلجات کشت میکنه را هم برطرف میکنه. خب این بودم از کلن درباره حوزه های افغانستان. 5 حوزه مهم افغانستان را خواندیم، دریاهای مشهور افغانستان را خواندیم و یک بار دیگه هم حوزه های افغانستان را برتان یک فقط حساب میکنم که ما در افغانستان نظر به جویان آبا و 5 حوزه تقسیم شده. حوزه آبهای افغانستان یکی حوزه کابل است، حوزه آمو، حوزه حریرود، حوزه هلمند و حوزه های بسته افغانستان هستند که نات بر نظر به سمتشان و نظر به جایی که سرچشمه میگیره و در کجا میرسم و چگونه جریان دارن تقسیم بندی شده. و یا میگم که طولانی ترین دریا در افغانستان دریای هلمند است که طولش چند است؟ طولش را خود شما پیدا کنید کارخانگی شما باشه. و ما در آخرم برای شما کارخانه چند موضوع را براتون جور کردیم که شما اینا را با عنوان کارخانگی انجام بدید. اولی دریاهای حوزه بسته افغانستان را نام بگیرید. 5 دریا در حوزه بسته افغانستان نام بگیرید. دریای قیصر از کجا سرچشمه میگیره و به کدام رگستان‌ها جذب میشه و همچنان درباره هر روز سرحد مشترکی بین کدام کشورها یا کدام ممالک هستند درباره اینا شما تحقیق کنید و جواب اینا را پیدا کنید. خب این بودم از جلسه امروز ما و شما، امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک ببینید.